قدمی وقتی آخرش همه خاکیم و با یه جوری میگذره حالا کم یا زیاد عمر آدم ابر و باده غم و غصه حتی یه ذرش زیاده گوش بده به حرف خیام سخت و آسون هر جور از میگذره
ساعت 7:50 به وقت کابل از کافه صبح رادیو دری نمیشنم این از مشهد مقدس و راجع به اهمیت نظم و قانونمندی با شما صحبت میکنیم. ما بی نظم میشیم به هزار یک دلیل و یکی از دلیل ها شایدی باشه که بیش از توان و فرصت خود کار قبول میکنیم. هر کس با ما چیزی میگه میگیم خب و هر کس از ما درخواستی میداشته باشه میگیم بچشم. خود ما هم توقع خیلی زیاد از خود داریم و زیاده خواستیم قناعت نداریم 2 کیلو زور توانایی داریم 10 کیلو کار بر خود در نظر میگیریم خود طبیعتا بی نظمی و آشفتگی و پریشانی در کار پیش میاد.
هر انسان تلاش میکنه که در زندگیش نظم داشته باشه و هر جوانی که هدف در زندگی خود داره بدون شک اون نظم را رعایت میکنه. ما هم به عنوان یک شهروند به عنوان یک جوان همیشه تلاش کردیم در کارهای خود در زندگی خود که بر نظم رعایت بکنم. ما هم اون گونه که در خانه هستیم زندگی میکنیم تلاش ما بیشتر همی بوده که نظم را هم در خانواده خود هم در اجتماع و هم در اداره که من در اونجا مثلا کار میکنم فعالیت دارم بر نظم رعایت بکنم.
ما اگر در یک مکان بودباش دارم یا در یک مکان برای تحصیل میپردازم یا در یک مکان برای کار مصروف اونجا هستم، اگر ما قانونمند و منظم باشم برای پیشرفت تحصیل ما، برای پیشرفت کار ما، برای پیشرفت که در اون جامعه زندگی میکنم به حد و به اندازه تاثیرگذار میباشم.
نظم در مقابل بی‌نظمی و هرج و مرج هست. خدای متعال جهان هستی رو منظم و مرتب خلق کرده. هر چیزی که به قول سعدی در جای خود نیکو هست، جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. یا به قول مرحوم شبستری، اگر یک ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای.
خب جناب حامد حسینی از مزار شریف فعلا مهاجر در مشهد مقدس نشته کرده که اگر در کار و وظیفه که در بیرون داریم بی نظم باشیم زود کار خود دست میتیم. آدم باید منظم و دقیق باشه تا کار مردم از پیشش خراب نشوه و بد قول و وعده خلاف هم نشوه پیش دیگه مردم. تشکر از شما به یادآوری این نکته. در خدمت شما هستیم و حالا در خدمت کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی و این سوال که اهمیت نظم در کار و زندگی آدم ها دقیقا چی است؟ یعنی اگر آدم منظمی باشیم چه اتفاق خوبی در زندگی ما رخ میده؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح. در خصوص نظم و انضباط و دیسپلین در زندگی باید بگویم که تحقیقات مختلفی و متفاوتی که در حیطه مدیریت، تجارت، روانشناسی، تعلیم و تربیت و حتی نظام و سیاست انجام میشه همه به یک صدا و به یک نتیجه هستند که هر قدری که انسان با نظم باشه، با دیسپلین باشه، برش بهتر است و خوبتر است. آنچه که در تحقیقات روانشناسی به خصوص روانشناسی سازمانی یا رفتار سازمانی یا روانشناسی مدیریت یا روانشناسی کار و انواع از گرایش های روانشناسی که بر این سمت ربط میگیره همه به این باور هستند که اگر در زندگی آدمی نظم حاکم باشه و فرد به نظم ارزش و اهمیت قائل باشه و نظم را اولویت قائل شوه چند فایده و سود داره برش. اولی که در سلامت روان به سر میبره، به خصوص در مسئله استرس میگن که بسیاری از فشارهای روانی یا استرس از بی‌نظمی ها، از بی‌انضباطی ها، از آنچه که از قبل تنظیم نشده، برنامه ریزی نشده، تقسیم نشده به وجود میاد متاسفانه. دو، تعادل ایجاد میشه. یعنی شما در نظم میتونین تعادل ایجاد کنین. حالا دوستا خواهد گفت که خب تعادل در کجا؟ من نظر می است که ما حداقل در 3 چیز باید در زندگی 24 ساعتی خود حداقلش تعادل ایجاد کنیم. اول در خواب، دوم در کار و سوم هم در تفریح و بقیه امور. اگر ما بیایم 24 ساعت را به 3 بخش تقسیم کنیم که 888 ما نامش ماندیم، 8 ساعت خواب کنیم، 8 ساعت تفریح و دیگه مسائل اجتماعی را به سر ببریم و 8 ساعت دیگه را هم کار کنیم، این میتونه که یک تعادل ایجاد کنه. در غیر او اگر تفریح زیاد شوه به کار و خواب آسیب میزنه، اگر خواب زیاد شوه به تفریح و دیگه امور و همچنان به کار آسیب میزنه، اگر کار زیاد شوه به تفریح و دیگه امور هم که نیاز ماست، خواب هم که نیاز ماست، آسیب میرسه و ای به اصطلاح ما که امو تعادل را از بین میبره. سوم هم رشد بیشتر است. هر قدر ما منظم باشیم کارهای بیشتر انجام میدیم. او انسانی که از روی یک لیست کارهای خود را انجام میده، ما همیشه به مراجعان خود گفتیم، به کسانی که به ما کار میکنن درمانشان میکنم، همیشه برشان گفتیم که عزیزان اگر شما با یک نظم پیش برین، با یک تقسیم اوقات، با یک برنامه، ممکن 4-5 الی 10 کار را انجام بدین، اما اگر بی نظم پیش برین شاید 2-3 کار را انجام بدین. چهارم هم صرفه‌جویی میشه. یعنی ما وقتی ما میمانه به همه چیز وقت داده میتونیم. پنجم هم جلوگیری از بدقولی ها و بی نظمی ها و انفکاک و کسر معاش و غیرحاضری و امثال موارد است. یعنی اگر منظم باشین نزد هیچ کسی بدقول نمیشین. ششم هم اعتماد و اعتبار اجتماع بالا میره. یعنی زمانی که شما با نظم باشین، مردم به شما به عنوان یک انسان منظم نگاه میکنه، به عنوان یک انسان خوب، به عنوان یک انسان با قول، به عنوان یک انسان درست. اما اگه بی نظم باشین، بی ترتیب باشین، بر شما یک آدم بی نظم و بی ترتیب و بد قول و تنبل و امثال موارد به کار خواهد برد. آخرین نکته رم که اشاره میکنم، من تصور میکنم که ما اگر نظم داشته باشیم، دسترسی های ما بیشتر میشه، دستاوردهای ما بیشتر میشه، عاید ما بیشتر میشه، رشد معنوی ما بیشتر میشه و ما میتونیم بیشتر مهارت کسب کنیم. اینا همه و ده ها دلایل دیگه هم است که دلیل و دال بری است که ما باید در زندگی منظم و مرتب باشیم.
دوستای عزیز، زمان بسیار اندکی باقی مانده تا پایان برنامه. این هفته آدم‌های منظم عنوان موضوع کافه صبح است و سوال امروز ما راجع به اهمیت نظم و قانونمندی بود. فردا هم سوال ما ایست که چطور میشه با آدم مرتب و منظم برخورد داشته باشیم یا خود ما آدم مرتب و منظم باشیم. بخیر باشین، تشکر از همراهیتان و خداحافظ شما.
شما عزیزان رادیو دریر میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی، الامام التقی النقی، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ساكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکا یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفت این وزارتخانه با همکاری ایران می تواند خدمات معیاری صحی را با مردم عرضه کند. نور جلال جلالی در دیدار با علیرضا بکدلی سرپرست سفارت ایران در کابل افزود روابط دو جانبه با کشور ایران در عرصه صحت برای افغانستان مهم است و اظهار کرد ما به خاطر تقویت سامانه صحی کشور نیاز به داروهای با کیفیت و تجهیزات مدرن طبی داریم که بر اساس روابط و همکاری های خوب دو جانبه با ایران می توانیم ضمن پیشرفت این زمینه خدمات صحی با کیفیتی را با مردم خود ارائه کنیم. در این دیدار علیرضا بکدلی سرپرست سفارت ایران در کابل هم درباره همکاری های کشورش در بخش صحی با طالبان اطمینان داد. دو طرف همچنین در مورد اثرگیری ساخت شفاخانه های ایران در کابل و ولایت بامیان، کیفیت دارو و اجرای توافقات و همکاری های دو جانبه در بخش صحی گفتگو کردند. رئیس جمهور ایران با اشاره و امضای سند جامعه همکاری‌ها با روسیه گفت این توافق فصل جدیدی در روابط میان ایران و روسیه در همه زمینه‌ها به ویژه در زمینه همکاری‌های اقتصادی خواهد گشود. مسعود پزشکیان عصر جمعه پس از امضای توافقنامه جامعه راهبرد ایران و روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در مسکو اظهار امیدواری کرد. پیوندهای دوستی میان دو کشور همچنان در جهت تامین منافع دو ملت ادامه یافته و شاید فصل جدیدی از همکاری‌های راهبردی میان دو کشور باشیم. پزشکیان فدراسیون روسیه را کشوری مهم در جهان و برخوردار از جایگاهی ممتاز در چارچوب سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود در سال‌های اخیر شاید رشد قابل توجه مناسبات و تبادلات هیئت‌ها در سطوح عالی بوده و این روند با حسن اعتماد موجود در میان طرفین همچنان جریان دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت این توافق فصل جدیدی در روابط میان ایران و روسیه در همه زمینه‌ها به ویژه در زمینه همکاری‌های اقتصادی خواهد گشود. اطمینان دارم این سند که بر اساس منافع مشترک دو کشور تنظیم شده می‌تواند مسیر توسعه همکاری‌های ایران و روسیه را هموار و افق‌های روشنی را برای طرفین ترسیم کند. پزشکیان با تأکید بر این که هر دو کشور مصمم بر رفع سریع موانع توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری جمله در موضوعات تعرفه‌های گمرکی، بانکی، تبادل کالا و اسعار ملی، ضمانت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل تردد تجار و موضوع روادید هستند خاطر نشان کرده. این نشست همچنین بر افزایش سطح مبادلات تجاری با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود دو کشور و همچنین عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد با توجه به شرایط فعلی منطقه ارتقای سطح همکاری‌های امنیتی در مسائل نظیر مبارزه با افراطی‌گرایی، تروریسم و خشونت‌های سازمان‌یافته مورد تاکید قرار گرفت و همچنین در مورد طیف وسیعی از مسائل منطقه‌ای از جمله غرب آسیا و قفقاز تبادل نظر و بر اهمیت حفظ صلح و ثبات در افغانستان تاکید شد. پزشکیان با بیان اینکه تعمیق مناسبات منطقه‌ای با توجه به عضویت مشترک در ترتیبات مهمی همچون شانگهای و بریکس و استفاده از این ظرفیت‌ها تأثیر بارزی بر تعمیق همگرایی منطقه‌ای و کسب منافع مشترک برای طرفین دارد اظهار داشت و این اساس حضور فعال در این سازوکارها مورد توافق طرفین قرار گرفت. پزشکیان در خصوص تجاوزهای رژیم اسرائیل به خاک لبنان و سوریه اعلام کرد روسیه و ایران خواستار برقراری آتش‌بس دائمی در لبنان و پایان تجاوزهای رژیم صهیونیستی به خاک سوریه هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم در این نشست مطبوعاتی با بیان اینکه تهران و مسکو در سطح بین المللی و به ویژه مسائلی که در دستور کار دو جانبه قرار دارد مانند مسائل خاورمیانه و قفقاز هماهنگی دارند تاکید کرد. همکاری های طرفین بر اساس قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد است. پوتین افزود امضای توافقنامه جامع راهبردی اهداف بلندی را پیگیری می‌کند. ایران امروز گام‌های رو به جلوی را در خصوص روابط خود با روسیه برمی‌دارد و زمینه‌های بسیار مهمی در خصوص روابط مربوط به انرژی میان دو کشور جریان دارد. رئیس جمهور روسیه تأکید کرد ما اهمیت زیادی به گسترش روابط با ایران در آینده می‌دهیم. توافقنامه با ایران یک جهش منحصر به فرد در روابط دو جانبه به شمار می‌رود و میان روسیه و ایران در خصوص موضوعات خارجی اتفاق نظر وجود دارد. رؤسای جمهور ایران و روسیه دیروز جمعه در مراسمی در کاخ کرملین توافقنامه جامع راهبردی بین دو کشور را امضا کردند. با امضای این معاهده دو کشور ایران و روسیه روابط خود را به شکل ویژه در زمینه‌های اقتصادی، علمی، فناوری، فرهنگی و گردشگری گسترش خواهند داد. رئیس وی تی بی بانک روسیه اعلام کرد این بانک در صدد تأسیس یک بانک تابع در ایران تا پایان سال 2025 میلادی است و انتظار دارد که مقامات ایرانی تا پایان سال جاری و این موضوع مجوز صادر کنند. آندری گوستین همزمان با سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به مسکو و امضای معاهده مشترک جامعه راهبردی با همتای روس خود در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما قصد خود را برای افتتاح یک بانک در ایران تا پایان سال 2025 اعلام کرده ایم. مفسود این موضوع به معنای ورود اولین بانک روسی به بازار ایران است. کوستین تصریح کرد موضوع افتتاح بانک تا بعد در حال انجام است. کارت های بانک میر و شتاب به یکدیگر متصل شدند، اما ما برنامه داریم تا این سیستم را توسعه بدهیم و هر شهروند روسی که از ایران بازدید میکند بتواند از کارت های خود و سیستم پرداخت استفاده کند. بر اساس این گزارش، وی تی بی بانک روسیه پیشتر یک دفتر نمایندگی در ایران داشته و در حال همکاری با بانک‌های ایرانی در زمینه توسعه استفاده از کارت‌های بانکی است. راهپیمایی جمعه نصر و پیروزی غزه دیروز در تهران و سراسر ایران اسلامی پس از اقامه نماز جمعه و به مناسبت توافق آتش بس در غزه و پذیرش تمامی شروط حماس برگزار شد. در پی دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایران، راهپیمایی جمعه نصر در پایان نماز جمعه همزمان با تهران در سراسر ایران برگزار شد. تظاهر کنندگان ایرانی علاوه بر محکومیت جنایت صهیونیست‌ها طی 15 ماه مقاومت مردم غزه، پیروزی مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی را جشن گرفتند. در این راهپیمایی که شماری از مسئولان ایرانی نیز حضور داشتند، تظاهر کنندگان شعارهایی علیه جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان بزرگترین حامی این رژیم سر داده و از ادامه مقاومت از سوی نیروهای حماس، حزب الله و همچنین نیروهای یمنی علیه جنایتکاران صهیونیست حمایت کردند. در پایان این راهپیمایی قطعنامه‌ای در تایید پیروزی حماس در برابر دشمن صهیونیستی و محکومیت جنایات این رژیم در غزه و جنوب لبنان در 15 ماه از آغاز مبارزات فلسطینیان قرائت شد که با شعارهای همراهی و تایید نمازگزاران و راهپیمایان همراه شد. تظاهرات کنندگان با اشاره به جنایات 15 ماهه گذشته رژیم صهیونیستی در غزه و جنوب لبنان و به شهادت رساندن بیش از 50,000 نفر از زنان، مردان، کودکان و سالمندان در این منطقه از سوی رژیم کودک‌کش و جنایتکار صهیونیست، از پیروزی حماس و محور مقاومت و ناتوانی این رژیم در حذف گروه‌های مقاومت ابراز خوشحالی کردند. شهروندان مغربی در شمار زیادی از شهرهای این کشور در حمایت از دستیابی به توافق آتش بس در غزه و همچنین محکومیت ادامه جنایات رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. این تظاهرات به دنبال فراخوان انجمن حمایت از قضایای امت اسلامی پس از برگزاری نماز جمعه تحت شعار پیروزی غزه در شهرهای مغرب برگزار شد. تظاهر کنندگان مغربی با سر دادن شعارهای ادامه حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه را محکوم و حمایت خود را از قضیه فلسطین اعلام کردند. وزارت امور خارجه قطر روز چهارشنبه گذشته از توافق آتش بس بین رژیم صهیونیستی و حماس خبر داد. اجرای توافق آتش بس از فردا اجرایی می شود و بر اساس این توافق حماس در چند مرحله 33 اسیر را در ازای آزادی اسیران فلسطینی آزاد خواهد کرد و رژیم صهیونیستی باید از باریکه غزه خارج شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 قبل از ظهر با وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. تا آن زمان بدرود و خداوند یار و نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری
صدای همدلی.
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
ستاره های اشکام شب و پر ستاره کردم، از پس دو چشم گریم من به شب نظاره کردم. هر شب منم و ستاره، چشمی که در انتظاره، چشمم خیره به جاده است که از ره برسی دوباره. باز میای تا که من پر بگیرم، زنده باشم زندگی اثر بگیرم، باز به جونم حس کنم عطر تنت را، تن من باشی و من پیراهن تو. چه جده رو زمینه، یا به بالا یا به زیره، دشمن جون منه چون که تو رو از من میگیره. هرچه راه توی دنیا، یا که نزدیک یا که دوره، راه همون راه جداییست، یا عبوره یا مروره. ستاره، چشمی که در انتظاره، چشمم خیره به جان دست که از ره برسی دوباره. باز بیای تا که من پر بگیرم، زنده باشم زندگی اثر بگیرم، باز به جونم حس کنم عطر تنت را، تن من باشی و من پیرانه تو. جاده دیدار بشه، رنج سفر کهنه بشه، شادی ها تکرار بشه، نقش تبسم لبای بسته رو خندون کنه، دردی نباشه که بخواد چشمی رو گریون کنه. باز بیای تا که من پر بگیرم، زنده باشم زندگی سر بگیرم.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
دانا و مهربان، ای که تواناتر از تو کسی نیست. امروز هم با نام زیبای تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قندیلگه با ادب، شیرین زبانه مهربان، دختر و بچه های خندرو، سلام. سلام میگیم به تمام کودکان سرزمین افغانستان. سلام میگیم به شما کلانه عزیز و مهربان. سلام، روزتون بخیر. خوب و خوش و سرحال هستین؟ با نشاط و خنده رو هستین؟ خدا را شکر. آرزو میکنیم هر جا هستین و برنامه خودتان رو مشنوین در پناه خدای مهربان جور و سعادتمند باشین. امروز هم با مدت 15 دقیقه با شما دوسته خوبمان در برنامه شاپرک هستیم.
برنامه خودت شاپرک.
دوستای عزیزم، اگه شما در کشور ایران زندگی میکنین و امروز جنتری را سایل کرده باشین، متوجه میشین که امروز روزی به نام مردم قهرمان اما مظلوم غزه است. بله، امروز به نام روز غزه نامگذاری شده. خودتان این روزا حتما از رادیو تلویزیون در مورد مردم غزه و ظلم و ستمی که به اونا میشه، به خصوص به کودکان غزه، چیزای زیادی شنیدین. قندولکا، در 29 جدی سال 1387 مردم غزه پس از مقاومت 22 روزه در مقابل دشمن اشغالگر صهیونیسم موفق شدن که اونا را مجبور به عقب نشینی کنن. به همین دلیل در ایران اسلامی این روز به یاد پیروزی و مقاومت جانانه مردم غزه به نام روز ملی غزه نامگذاری شده. نازنینا، این روزا هم مردم مسلمان و مظلوم غزه زیر بمباردمان دشمن صهیونیست قرار دارن و تعداد زیادی از اونا شهید و زخمی شدن. بین شهدا تعداد زیادی طفل هم هست. انشالله به یاری خداوند و با مقاومت باز هم پیروز میشن. شما قندولا هم با دل پاکتان برای اونا دعا کنید.
تا وقتیتون آمده بودی خانه ما پر از شادی و خنده بود. تو آمدی و پدر و مادر و خواهر خود معظم گرفتی. ترسو نمیترسو. آهای دشمن تفنگ تا پایین بان، ببین با سنگی که در دستارم استادم تا از سرزمین دفاع کنم. اینجا خانم است، اینجا وطنم است و من با تمام توانم فریاد میزنم که تو اشغالگری.
دوستای عزیزم، امروز در برنامه شاپرک به مناسبت روز غزه یک نمایش ویژه داریم که تقدیمتان میکنیم. اما قبل از او اجازه بدین که من شماره پیامگی برنامه را براتون بگویم. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظریم که پیامک های شما را داشته باشیم و حالی همراه هم بخش نمایشی امروز را مشنویم.
میگم علی، من یک فکری دارم.
در مورد چی؟
در مورد نمایشگاهی که قرار است به مسجد محل ما برگزار شود.
ما اول چیزای شنیدم. مردم میخواین یک نمایشگاه برای کمک به مردم غزه برگزار کنن.
حتما اطفال هم به این نمایشگاه میاین.
خب بله، با پدر و مادر خود میاین.
بیا ما خودت هم یک کاری بکنیم.
چی کار کنیم؟ آخه ما خودت کار کده میتونیم.
میگم میتونیم یک روزنامه دیواری در مورد کودکای غزه جور کنیم.
فکر خوبی است. ولی خوب است که اول کد پدر کلام مشوره کنیم. حتما راهنمایی ما میکنم.
اگه موافق هستی همیالی بریم خانه پدر کلام.
موافق هستم، بریم.
خیلی فکر خوبی کردین، شاباش به هر دویتان. خب بلال به من بگوین که این روزنامه خودتان چی چیزایی داره، از چی بخشایی تشکیل شده.
درباره شهدای غزه به خصوص اطفال.
خیلی خوب است. دیگه؟
دیگه چند تا عکس از شهدای غزه و مقاومت مردم غزه.
یام خیلی خوب است. میگم اگه یک داستان کوتاه درباره کودکان غزان به این روزنامه دیواریتون اضافه شوه خوب میشه.
خیلی خوب میشه، ولی ما که داستان نداره.
گوش کنین، رای نزنین. ما یک کتاب جدید گرفتیم درباره فلسطین و مردم غزه است. اتفاقا اونجا داستانای خواندنی و کوتاه درباره کودکان غزه داره که داستاناشون واقعی هستن.
چقدر خوب. خیلی خوبیش میشه در روزنامه دیواری ما داستانش بنویسیم. پدر کلان، میگم میشه که همی کتابتان بیارین باز یکی از داستانش برای ما بخونین در روزنامه دیواری بزنیم؟
معلوم است که میشه. میرم کتاب میارم.
پدر کلان بخونین.
اول براتون بگویم که این داستان که میخونم سرگذشت واقعی یک کودک اهل غزه به نام فضل است. او 11 ساله است. همیشه بعد از خلاص شدن مکتب میرفته صحرا تا به بیادر کلانتر خود برای پس آوردن گوسفندایشان کمک کنه. اما یک روز یک اتفاقی میفته.
چه اتفاقی پدر کلان؟
خب من ادامهش از روی کتاب براتون میخونم. سعیز خب صفحه چند بود؟ آها اینجا نوشته که زمانی که برای کمک به برادرم به صحرا رفته بودم، ناگهان دو موتر جیپ عسکرهای صهیونیستی به طرف من حرکت کردند. من به شدت ترسیده بودم. شروع کردم به دویدن تا از آنجا دور شوم. اول صدای فیر در صحرا بلند شد و بعد به پشت سرم نگاه کردم. عسکر صهیونیست را دیدم که به طرفم نشانه‌گیری کرده است و زمین افتادم.
زخمی شد؟
بله علی جان، این حال ادامه شو برات میخوام. احساس میکردم که پایم فلج شده است و خودم میگفتم که من حتما میمیرم، اما هر بار که چشم باز میکردم متوجه میشدم که هنوز زنده هستم. در این موقع متوجه شدم که عسکر صهیونیستی به من نزدیک میشود. یقین کردم که میخواهد از نزدیک به من فایر کند تا خاطرش از کشته شدن من جمع شود.
چی؟ دوباره فایر کرد؟
این حال ادامهش برات میخوانم مریم جان. هنوز به من نرسیده بود که عسکر دیگر صدایش کرد و او برگشت. خون زیادی از پایم رفته بود و سرمای هوا باعث شده بود که من بی حرکت باشم. عسکرهای دشمن فکر کرده بودند که مرا کشتند، برای همین از آنجا رفتند.
باز چی شد پدر کلان؟ او بچه شهید شد؟
علی جان این حال ادامهش برات میخوانم که بفهمی چی گپ شد، چه اتفاقی افتاد. خواست خداوند این بود که من زنده بمانم. 3 ساعت بعد برادرم به اتفاق چند نفر مرا پیدا کردند، در حالی که من بیهوش شده بودم. آنها مرا به شفاخانه رساندند.
چقدر عسکره اسرائیلی بیرم هستن پدر کلان؟
بله مریم جان، اونا روی حیوانات وحشی را با وحشیگری ها و جنایاتشون سفید کردن. اونا به افراد ملکی رحم نمی کنن، به کودک رحم نمی کنن، به هیچ کس رحم نمی کنن.
من هیچ دوستشان ندارم پدر کلان، خیلی بد هستن.
هیچ کس اونا را دوست نداره. نواسای گلم، وظیفه هر مسلمانی است که به برادرای مظلوم خودش به غزه و فلسطین و لبنان کمک شوه. هر کسی هر کمکی که میتونه.
یعنی روزنامه دیواری ما کمک حساب میشه؟
بله مریم جان، چون شمای قسمی یک گوشه از جنایات دشمن صهیونیستی را نشر میتین و دیگران مطلع میشن.
پدر کلان
جان، پدر کلان
کتابتان را به ما میتن که ما همی داستانه که برم خانده نه در روزنامه دیواری خودمان نوشته کنیم؟
حتما علی جان، اصلا من این کتاب از همی خاطر آوردم. اوه صدای زنگ است، باید بی بی جانتان باشه.
من میرم دروازه را باز
کنم. خیر، ببینی نواسه خانده.
عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. در این لحظه ما میخواییم یک پیامک بخوانم که قرضدارتان نمانم. محبوبه جان از مشهد مقدس این پیامک به برنامه خودش روان کرده. محبوبه جان نوشته: سلام خاله جان، من وقتی که خبرهای غزه را از تلویزیون مشنوم و میبینم بسیار جگرخون میشم. من بر پیروزی مردم غزه و ای که کودکان غزه بتانن در صلح و آرامش زندگی کنن دعا میکنم. محبوب جان عزیزم، تشکر که با برنامه خودت پیامک روان کردی. چه کار خوبی میکنی جان خاله که برای مردم غزه دعا میکنی. خب دوستای عزیزم، رسیدیم به پایان برنامه امروز شاپرک. اجازه بدین که برنامه امروز با یک دعا به پایان برسانیم. خدای مهربان، به مردم غزه کمک کو که در مقابل دشمنشان پیروز شوند و روی آرامش و شادی را دوباره ببینند. الهی آمین. نازنینا مراقب خودتان باشین تا فردا. خدا نگهدار.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد، محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نه تبرک خدایان هست و نه یارکف پدران. نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد. محمد
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز در کنار ما بمانید. دوستان، با توجه به وظیفه اصلی پیامبران مبنی بر هدایت جامعه بشری به سوی سعادت و کمال، اصل اساسی حاکم بر رفتار همه آنها به خصوص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رحمت و محبت بود. هدف مهم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هدایت مردم به سرچشمه حقیقت و راستی بود. وقتی هدف چنین باشد، رفتار نیز در راستای آن شکل خواهد گرفت. آنچه در رفتار پیامبر بروز و جلوه‌ای خاص داشت، مدارا با توده‌های مردم بود. آن حضرت حتی نسبت به مخالفان نیز روشی مداراگونه داشت و تا آنجا که امکان داشت از خطاها چشم پوشی می‌کرد. در اینجا این سوال مطرح است که آیا مدارای پیامبر با مخالفان دارای حد و مرزی نیز بود؟ به عبارتی مخالفان در جامعه آن روز چه جایگاهی داشتند؟ از جمله راهکارهای دین اسلام، پرهیز از سختگیری‌های بی‌مورد بوده است. اسلام مدارا با توده‌های مردم را ضروری می‌داند و پیامبر نیز به عنوان یک الگوی کامل در مدیریت خود بر این امر تأکید می‌ورزید و می‌فرمود: عاقل‌ترین مردم کسی است که با دیگران بیشتر مدارا کند. آیات و روایات نشان می‌دهد که حسن برخورد و مدارای پیامبر با مردم در جهت جذب مردم به آیین اسلام و تقویت پایه‌های ایمان آنها بوده است. مدارا در اسلام به هیچ عنوان و معنای منفعل شدن مسلمانان و یا سهل‌انگاری آنان در امور دین و دنیا نیست. در آیاتی از قرآن، خداوند به پیامبرش روش مدارا و گذشت را توصیه می‌کند، ولی در مقابل انحرافات و خطاهای اعتقادی بت‌پرستان و مشرکان به پیامبر می‌فرماید که بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می‌خوانید نهی شدم. بعد این معنی که پیامبر باید به اصول اساسی خود پایبند باشد و در مقابل افکار و عقاید باطل از خود سستی نشان ندهد. پس می توان گفت رمز موفقیت پیامبر ملایمت در کنار قاطعیت بود. آن حضرت تا آنجا که ممکن بود با اهل کتاب به گفتگو می نشست و در شرایطی با آنان عهد و پیمان نیز می بست و سعی داشت تا آنها در کنار مسلمانان زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. پیامبر با این روش فضای مناسبی را برای برخورد اندیشه ها و ترقی و تکامل آنها ایجاد می کرد. غیر مسلمانان نیز به اهمیت و ضرورت این پیمان ها و وحدت عمومی پی برده بودند، چرا که به وجود آمدن محیطی امن به نفع همه اعضای جامعه بود. این پیمان ها و صلح‌نامه ها فضای آرام و دور از تشنج را برای غیر مسلمانان فراهم می کرد تا اسلام را در شرایط مساعدتری درک کنند، به طوری که بسیاری از آنان در سایه همین مصالحه مسلمان شدند. دوستان، پیامبر گاهی با مخالفان از طریق فرستادن آیات‌های ارتباط برقرار می‌کرد و یا با اعزام مبلغ و قبایل و نیز ارسال نامه به حکومت‌های دیگر روشن می‌کرد که زبان اسلام زبان گفتگو و استدلال و منطق است، نه زبان زور و ارعاب. برتراند راسل در این مورد می‌گوید: بعضی از صفات برگزیده که امروز آنها را جز اعادات حسنه خود برمی شماریم، پیش از این در مشرق زمین بیشتر به آنها عمل می شد. مدارا و ملایمت در اوایل ظهور اسلام و به ویژه حکومت اسلامی در مدینه و برخورد مسلمانان با مسیحیان بسیار جوان مردانه بود. روش پیامبر اسلام همراه با مدارا بود و او برخلاف رویه قرون وسطا در اروپا نه تشکیلات تفتیش عقاید به وجود آورد و نه سیاه چاله های آن تشکیلات را. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب وفادارش 13 سال در مقابل ظلم مردم مکه مقاومت کردند، ولی از واکنش‌های خشونت‌بار چشم پوشیدند. در این مدت پیامبر برای معرفی اسلام به مردم خارج از مکه سفیرانی را به عنوان مبلغ می‌فرستاد. آنها با بیان آیات نورانی قرآن تلاش می‌کردند مردم خو گرفته به فرهنگ جاهلی را با آیین اسلام آشنا کنند. در این میان نقش قرآن در جذب دلها بسیار مؤثر بود، چنان که گفته شده مدینه به وسیله قرآن فتح شد. پیامبر در مقابل برخی مخالفت‌ها و تمسخرها و توهین‌هایی که به شخص ایشان می‌شد، به امید هدایت افراد گمراه از خطاهای آنها چشم پوشی می‌کرد.
تبسم به لب‌های هستی نشسته که آذین آینه به نور بسته، کران تا کران گل به صحرا شکفته، سرآغاز بیداری خاک خفته، کران تا کران گل به صحرا شکفته، سرآغاز بیداری خاک خفته. نوید رهایی به عالم برآمد، شده ملک هستی به نام محمد، شده ملک هستی به نام محمد، محمد 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 محمد. به نام محمد دلارام گیرد، چو جانهای بیدار شب زنده دارا، جهان سر به سر بی قرار بهار،
آل محمد شد آیین دار جمال محمد
نقل شده است روزی جوان یهودی به تحریک عده‌ای از مخالفان سرسخت پیامبر بین دو قبیله اوس و خزرج فتنه ای ایجاد کرد که نزدیک بود به جنگ بین دو قبیله منجر شود، ولی با دخالت و نصیحت پیامبر موضوع حل شد. پیامبر با اینکه می‌دانست این فتنه در کجا ریشه دارد، اما برخوردی با آن جوان نکرد و از خطای او چشم پوشید. در تاریخ آمده است مالک ابن عوف فرمانده لشکر قبیله هوازن بود و با پیامبر به جنگ و مخالفت برخاست. مالک پس از شکست به طائف گریخت، اما پیامبر با او پیام داد که اگر بیاید و از کار خود پشیمان باشد، او را مورد عفو و رحمت قرار می‌دهد. وقتی این خبر به مالک رسید و پیامبر اعتماد کرد، به میان قبیلش بازگشت و با دیدن رفتار پر از مهر و عطوفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان شد. پس از آن پیامبر او را به عنوان رئیس چند طایفه قرار داد. نمونه های زیادی از گذشته پیامبر در جنگ های احد و تبوک در تاریخ ذکر شده است که همه نشان دهنده دامنه وسیع مدارا در سیره پیامبر است. این حال گاهی اوقات اقدامات مخالفان به مرحله خطرناک می رسید و جامعه نوپای اسلامی را تهدید می کرد. در این موارد پیامبر چاره‌ای جز مقابله نداشت. آنجا که اساس دین مورد هدف فتنه‌گران قرار می گرفت، پیامبر به هیچ وجه مسامحه نمی کرد و انعطاف نشان نمی داد. ایشان در اصولی همچون عدالت، ظلم ستیزی و مبارزه با شرک و کفر و جهل قاطعیتی کم نظیر داشت. از دیدگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، رعایت حدود الهی بر همه چیز اولویت داشت، چرا که ایشان معتقد بود با رعایت این حدود حقوق همه انسان‌ها به صورت عادلانه تضمین می‌شود. به همین دلیل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هر شرایطی در حفظ این اصول می‌کوشید. به عنوان مثال با غارتگران بیت المال به شدت مقابله می کرد و با کسانی که در امنیت اجتماعی اخلال می کردند برخورد می نمود. حتما می دانید که پیامبر با سه طایفه بزرگ یهودیان مدینه یعنی بنی قریظه، بنی نظیر و بنی قینقا پیمانهایی منعقد کرد. اما آنان ضمن نقض پیمانهای خود دست به اقدامات آشکار علیه مسلمانان زدند. آنان به حمایت از مشرکان و تفرقه افکنی میان مسلمانان پرداختند. پیامبر نیز به خاطر توطئه چینی و پیمان شکنیشان با آنها مقابله کرد. با تعبیر قرآن، پیامبر برای همه جهانیان سرمنشأ رحمت و برکت بود. در تاریخ نمونه های بسیاری از نحوه مدارای ایشان با دیگران به چشم می‌خورد. با داستانی از گذشت و مهربانیان حضرت برنامه را به پایان می‌بریم. در روز فتح مکه پیامبر فرمان عفو عمومی را صادر کرد. با این وجود اکرمه پسر ابو جهل که به شدت در هراس و وحشت بود از مکه به سوی یمن گریخت. همسر اکرمه که ام حکیم نام داشت زنی هوشیار و کاردان بود. او در همان روزهای اول فتح مکه مسلمان شد و تصمیم گرفت که به حضور پیامبر برود و از ایشان بخواهد که همسرش را عفو کند. ام حکیم به دیدار پیامبر رفت. نگاه مهربان و لحن آرام آن حضرت ام حکیم را بسیار دلگرم کرد و چنین گفت: ای رسول خدا، همسرم اکرمه از ترس جانش به یمن فرار کرده است. از شما تقاضا دارم که به او امان دهید تا به مکه بازگردد و گذشته خیش را جبران کند. پیامبر که مظهر گذشت و مهربانی بود، تقاضای این زن بی پناه را پذیرفت و فرمود: اکرمه را امان می دهم، هر کس او را دید آسیبی به وی نرساند. قلب ام حکیم از سخن پیامبر آکنده از شور و شعف شد. او بی سبرانه به سوی شوهرش حرکت کرد و از مکه خارج شد. ام حکیم همسرش را در کرانه دریای تهامه یافت. او می خواست از راه دریا فرار کند. ام حکیم به شوهرش گفت: اکرمه، از تصمیم خود صرف نظر کن. من از نزد کسی می آیم که نیکوترین و بهترین مردم است. تو درباره او زود قضاوت کردی. محمد شریفترین خلق خداست. او بیشتر از هر کس دیگر قابل اطمینان است. من برای تو از او امان گرفتم. پاهای اکرمه برای رفتن سست شد. به آرامی روی زمین نشست. همسرش ادامه داد: اکرمه، محمد برای جنگ نیامده است. او پیام آور صلح و دوستی است. او در اوج قدرت همه دشمنانش را بخشید و به آنها امان داد. آیا تو بزرگوارتر از او سراغ داری؟ محمد میگوید که تنها خدای یگانه را بپرستیم، با هم جنگ نکنیم و امانتها را رعایت کنیم و یک دیگر را دوست بداریم. آیا این سخنان نمیتواند ضامن رستگاری ما باشد؟ اکرمه با شنیدن حرفهای همسرش آرام گرفت و همراه او به مکه بازگشت. اکرمه خدمت رسول خدا رسید، در حالی که بسیار نادم و پشیمان بود. چهره با نفوذ پیامبر اکرمه را مجذوب خود کرد. تا به حال هیچگاه کسی را در اوج قدرت این چنین مهربان و متواضع ندیده بود. او به پیامبر عرض کرد: همسرم به من خبر داد که شما به من امان داده اید. پیامبر فرمود: او راست میگوید، تو در امان هستی. اکرمه از آنچه میدید بسیار شگفت زده بود و یاد آورد که پدرش ابو جهل چگونه پیامبر و یارانش را آزار میداد. با خود گفت: اینک زمانی است که پیامبر در اوج اقتدار میتواند با تلافی کارهای پدرم از من انتقام بگیرد. اما با مشاهده رفتار مودت آمیز رسول خدا به او ایمان آورد و پیامبر برای آمرزش گناهانش دعا کرد. اکرمه و پیامبر چنین عرض کرد: ای رسول خدا، هر دستوری داری به من بیاموز تا آن را انجام دهم. پیامبر فرمود: عهد ببند که در راه خدا خدمت و جهاد کنی. اکرمه در جواب پیامبر عرض کرد: ای رسول خدا، هر گونه انفاق که در راه شرک و بت پرستی کردم، دو برابر آن را در راه پیشرفت اسلام تقدیم خواهم کرد. بدین ترتیب اکرمه به دامان اسلام پناه آورد و مسلمان شد. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari اینترنتی ماست و @radio دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که این شماره تلگرام هم داره و 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران است. تا حضور دیگر در پناه خدای مهربان باشید. بدرود.